بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونبو جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقومة الصلاة والصيام. نصار روح إمام راحل والشهداء والا مقام إسلام صلوات ختم فرمي. بحث درباره این بخش دوم از وصیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بود که خطاب را تعمیم میدن به سایر فرزندان و خیشان و همه کسانی که این وصیت به اونها برسد. در فراز اول از این بخش وصیت میفرماید اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. سه چیز مورد وصیت است: تقوا که کلید همه فضائل هست و همه جا ذکر میشه، مثل تکیه کلامی است برای امیرالمؤمنین در مواعظشون، و روح همه خیرات و فضائل. دوم نظم امرکم، که شب گذشته در تحدی که توفیق بود در اطراف این کلمه صحبت کردیم. کلمه سوم و صلاح ذات بینکم. صلاح ذات البین تقریبا یک اصطلاح مانندی است. اگر بخوایم به تعبیر عرفی روز صحبت بکنیم، یعنی روابطتون را خوب کنید. ذات البین تعبیری که امروز میتونیم معادلش قرار بدیم، یعنی روابط بین خودتون. حالا اصل این ذات در اینجا به چه معناست؟ به معنای نفس است یا به معنای صاحبه هست؟ صفت برای موصوف محذوفه و چیزهای دیگری که مفسرین و شراح بیان کردند، در اینها نمیخوایم حالا بحثهای ادبی بکنیم. یعنی اون چه بین شماها هست، یعنی روابطی که بین شماها هست، این روابط را اصلاح کنید، صالح و شایسته قرار بدید. علا وجه صلاح باشد نه علا وجه الفساد. معمولا در جایی که بین دو فردی از مسلمین یا دو گروهی از مسلمان ها کدورتی باشه، اونجا میگن اصلاح ذات البین. نتیجه‌ای که ازش حاصل میشه صلاح ذات البین است. در واقع بعد از سفارش به نظم امر، که اون هم گفتیم به زبان روز بخوایم صحبت بکنیم، باید بگیم مدیریت صحیح. اول سفارش است به این که مدیریتتون را صحیح انجام بدید. حالا مدیریت دامنش وسیع است. قدر متیقن و فرد اجلاش مدیریت امور جامعه است. ولی در کارهای خانواده هم مدیریت معنا پیدا میکنه، در جاهای دیگه هم همینطور. ولی اون چه اقتضای مقام هست که در این ساعات آخر عمر امیرالمؤمنین مورد تأکید واقع بشه، یا خصوص تدبیر امور جامعه است، یا معنای عامی که این مصداق مصداق اتمش هست و بیش از همه مورد توجه. بعد می‌فرماید صلاح ذات بینکم با یک عرض کنم یعنی واو عطفی که امر مجدد نداره، به تقوى الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. در فرازهای بعدی جمله مستقلی است، اما این دوتا را نظم امر و صلاح ذات بین را با هم ذکر کرد. مسئله روابط انسان‌ها از نظر اسلام بسیار مسئله مهم و مورد توجهی است و متقابلا ما مسلمان‌ها حتی اون کسانی که اهتمام داشتند به این که احکام اسلام را درست بشناسند و عمل کنند اهتمام وافی به این مسئله نکرد. وقتی آدم بیانات قرآن کریم و کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین را ملاحظه می‌کنیم، حتی دستورات قطعی که ما داریم صرف نظر از نحوه بیان، وقتی دقت بکنیم می‌بینیم اسلام خیلی به مسائل اجتماعی و روابط انسان‌ها با هم دیگه اهمیت داده. و شاید بشه گفت یه قاعده کلی است که اگر مصالح فرد با مصالح جامعه تضاهم پیدا بکنه، اسلام مصالح جامعه را مقدم می‌داره. آیا بشه یک جایی پیدا کرد که مصلحت فرد، یک فردی مثلا پیغمبری، امامی، او مقدم داشته شده بر مصالح جامعه؟ یا من نمیدونم چه موردی وجود داشته باشه، ولی اون چه میشناسیم ما از موارد احکام شرع معمولا مواردی است که اگر تضاهمی بین مصالح فرد و مصالح جامعه واقع بشه، اسلام مصالح جامعه را مقدم می‌دهد. و به این معنا میشه گفت در نظام حقوقی اسلام اصالت با اجتماع است. این تعبیر اصالت اجتماع معانی مختلفی داره، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم. یکی از معانی صحیحش همینه که اون جایی که بین مصالح فرد و مصالح جامعه تضاهمی پیدا بشه، اسلام میگه مصلحت فرد باید فدای مصلحت جامعه بشه. البته نه هر مصلحتی، مواردی داریم اونجایی که در اصل مصلحت تساوی باشه. اینجور نیست که مثلا مصالح اخروی یک فرد فدای مصلحت مادی یک جامعه بشه، اینجور نه. خود مصلحت تساوی داشته باشه اما عام داشته باشه بین فرد و جامعه، اونجا جامعه مخاطب. به هر حال بحث گسترده است، خواستم فقط یک اشاره بکنم برای مقدمه موضوع بحثی که امشب در اطرافش صحبت می‌کنیم، وگرنه خود این بحث بحث بسیار دامنه‌دار گسترده است. ما وقتی احکام اسلام را ملاحظه می‌کنیم، چه در اونهایی که در حد وجوب مؤکد هست و چه احکامی که مراتب پایین‌تر داره در حد تا برسه به حد استحباب، می‌بینیم خیلی راجع به مسائل اجتماعی اسلام اهتمام به خرج داده. همینطور بیاناتی هم که از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین رسیده، وقتی شما ملاحظه بفرمایید مثلا اصول کافی رو، شما روایاتی که در باب اخلاقیات هست وقتی ملاحظه بکنید، می‌بینید یک بخش بسیار مفصلی از روایات درباره ارتباطات اجتماعی با هم دیگه است. کتاب الاشره اصول کافی و احکامی که مربوط به ارتباطات مسلمین با هم دیگه هست، حقوق مسلمین بر هم دیگه، حقوق اخوان نسبت به هم دیگه، اهمیت تعاطف و محبت کردن مسلمان ها نسبت به هم دیگه، تزاورو و تداکرو امرنا و احیوه، در وقتی ملاقات میکنند مصافحه بکنند، وقتی دوتا مؤمن مصافحه میکنند بین دوتا انگشت ابهامشون صد رحمت نزول میکنه و میریزه، 99 تاش مال اون کسی است که اون دیگری را بیشتر دوست میداره. و احکام زیادی از کدام از مستحبات تا واجبات مؤکد. و بالعکس وقتی شما سیر میکنید در احکام اسلام میبینید چقدر به این روابط اجتماعی بین انسان ها بها داده شده و ما غافلیم، فکر میکنیم که بالاخره دین یه رابطه است بین انسان و خدا و دیگه کاری با دیگران نداره. ما باید سعی کنیم بندگی خدا کنیم، توجه به خدا داشته باشیم، صحیح هم هست، اما توجه به خدا و بندگی خدا تنها در یک بعد نیست، در روابط اجتماعی هم باید خدا پرست باشیم، اون چرا خدا دوست داره رعایت کنیم. عبادت دایرش محدود به عبادت‌های فردی نیست. همه اسلام به یک معنا، همه دستورات اسلام عبادت است، اما عبادت تنها نماز نیست، یعنی اونم نماز فردی. شما ملاحظه بفرمایید همین نماز را که یک رابطه است تقریبا میشه گفت هیچ ربطی به انسانهای دیگه نداره، آدم داره با خدا صحبت میکنه یا از او چیزی میخواد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، داره با خدا صحبت میکنه. البته اینجا رو باید به قصد قرائت خوند نه به قصد خطاب، ولی لحن کلام اینه، خدایا من دارم تو رو پرستش میکنم. اما در همین جا نمیگه ایاک اعبد و ایاک استعین، میگه ایاک نعبد. اونجایی هم که تنها در دل شب در تاریکی داره نماز میخونی، تویی تو هستی و خدای خودت، باید بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خودت را باید در جمع مسلمان ها ببینی، در جمع بندگان خدا که نو با هم دارید عبادت میکنید. اون وقتی که نماز فردی هست، اونجا که نماز اجتماعی جماعت باشه و نماز جمعه باشه که بلا ماشاءالله دیگه. حتی در فردی ترین عبادت روح اجتماعی مشاهده میشه. خدا نخواسته که مسلمانی وقتی در پیشگاه او هم عبادت میکنه سایر مسلمان ها را فراموش کنه. دعا هم که میکنیم، خب میدونید دیگه از آداب دعا این است که اول برای دیگران آدم دعا کنه. اگر اول برای 40 نفر از مؤمنین دعا کنه، اون وقت برای خودش مستجاب میشه، و اگر تمام دعاهاش را اختصاص بده به دیگران، هر چه برای دیگران دعا کنه برای خودش مستجاب میشه. اما برعکس نیست، اگر برای خودش دعا کنه معلوم نیست ضمانتی برای اجابت داشته باشه، در حق دیگران هم مستجاب نمیشه. خدا میگه اون وقتی که تو میایی در خونه من از من چیز میخوای، اول برای دیگران بخواه. اون روایت رو همه اون شنیدیم و بارها گفتگو هم کردیم که امام حسن مجتبی صلوات الله علیه گفتن یک شب من بیدار بودم و میشنیدم که مادرم فاطمه زهرا صلوات الله علیها مشغول دعا کردن هستند، حالا در قنوت نماز بود یا در حال دیگری. هر چه گوش دادم دیدم دارن برای دیگران دعا میکنن، برای همسایگان، خویشاوندان، دوستان. تا صبح شد. عرض کردم مادر جون شما در امشب من هرچی گوش دادم برای خودمون دعا نکردید، همه درباره دیگران دعا کردید. فرمود فرزندم الجار ثم الدار، اول همسایه بعد اهل. این ادب اسلامی است، این تربیت شده دستگاه اسلام. اون وقتی هم که از خدا چیز میخواد، اول برای دیگران، حالا فرصتی شد در آخر برای خودش هم چیزی میگه، نشد همش برای دیگه. این روح اسلامی است، این تربیت اسلامی است، این برخلاف روح رهبانیتی است که در مسیحیت هست. از اجتماع کناره بگیر، برو در یک دیری، فقط هم رابطه خودت با خدا را ملاحظه کن. البته ما معتقدیم مسیحیت هم در اصل اینجوری نبوده، اینا در اثر تحریفات بعدیش که به این صورت در آمده. ادیان حق الهی ریشه هاشون اصولشون یکیه. به هر حال حالا این مسیحیتی که فعلی فعلا هست اینجوریست، رهبانیتن ابتدعوها. اما در اسلام ما اینجور فردگرایی به این صورت نداریم. اصلا مصالح فرد در سایه مصالح اجتماع تعیین میشه. دعای فرد، دعا برای خود آدم، در سایه دعا کردن برای دیگران مستجاب میشه. وقتی برای دیگران دعا کردی، ملائکه میگن خدایا برای خودشم مستجاب کن. وقت دعایی که ملائکه آمین بگن مستجاب میشه. اما وقتی برای خودش فقط دعا بکنه این ضمانتی نداره. اگه فراموش نکرده باشم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودند که، اگه اشتباه نکنم، میفرمودند من هیچ وقت در عمرم برای خودم تنها دعا نکردم. خیلی ادعای بزرگی است. ایشون کمتر از خودشون صحبت میکردن. اصلا من، کلمه من در سخنان ایشون کمتر شنیده میشد. یادم نمیاد من در طول چندین سال معاشرتی که خدمت ایشون داشتم، استفاده میکردم از حضورشون، یک بار یادم نمیاد کلمه من شنیده باشم. وقتی میخواستن از خودشون صحبت کنن، ضمیر متکلم میگفتن بنده. در همین جا هم یادم نمیاد ایشون گفته باشن که من برای خودم. اما این را رسوندن به من، حالا یادم نیست با چه تعبیری، من هیچ وقت برای خودم تنها دعا نکردم، هر وقت دعا کردم برای همه ما، هر چه خواستم برای همه خواستم. این تربیت شده روح اسلام. حالا سرش چی هست؟ اسراری داره. زندگی انسان اونچنان با انسانهای دیگه پیوند خورده که هم منافع مادیشون وابسته به همه، هم محفوظ بودنشون از خطرها به هم دیگه مربوطه، و هم مصالح و کمالات معنویشون. برای هر کدوم مثالی از این، اگر انسان‌ها به طور پراکنده و تک تک زندگی می‌کردن، این همه وسایل راحتی که در دنیا فراهم شده، این همه اکتشافات علمی که شده، هیچ کدام از اینها تحقق پیدا نمی‌کرد. کسی فرصتی نمی‌سازد به این کارا بود. هر کسی باید فکر این باشه از صبح تا شب زحمت بکشه یه لقمه نانی که چرز کنم، وقتی تنها زندگی بکنی نانی وجود نخواهد داشت. همون علف بیابانی رو اگر دسترسی پیدا کنه یه حیوانی شکار کنه، وگرنه وقتی تنها باشه نانی هم پدید نمیاد، لباسی هم دوخته نمیشه. همه اینا در سایه زندگی اجتماعی است. حتی انسان اگر تنها باشه، سخن گفتن هم شاید درست یاد نگیره، چون بالاخره حرف زدن هم باید از پدر مادر یاد بگیره آدم. این هم یه نوع اجتماعی است. و تازه اگر پدر مادرها از هم پراکنده باشن، لغات و اینها هم بسیار محدود خواهد بود، هم اندازه که یک تفاهمی درباره امور روزمره بشه، شبیه تفاهمی که حیوانات با صداهای خودشون بین خودشون در میاره. این از لحاظ منافع مادی. شما هر چه حساب بکنید از مزایای زندگی که ما امروز ازش برخورداریم، از یه لقمه نان، از یک جرعه آبی که امروز مصرف میکنیم، این آبی که ما مصرف میکنیم این آبی لوله کشیست، باید از چاه با وسایل در بیاد، همه اینا در سایه زندگی اجتماعی است. حتی یک جرعه آب هم ما اگر تنها میخواستیم زندگی کنیم به دستمون نمیرسید. حالا یه آب شوری توی رودخانه جایی بشد تهیه کنند یا نه، به هر حال این آب به دست ما نمیرسید. یه لقمه نان، یک لباس، یک مسکن، یک سرپناه، همه اینا در سایه زندگی اجتماعی. از اون طرف خطرهایی که زندگی انسان را تهدید میکنه، هیچ وقت انسان به تنهایی نمیتونه این خطر را دفع کنه. طبیعی ترین خطرها یا خطرهایی است که از ناحیه حیوانات اینا متوجه انسان میشه، یا خطرهای سیل و زلزله و امثال ایناست. انسان برای اینکه از حیات خودش دفاع بکنه و بتونه این خطرها رو دفع کنه، زنده بماند، تا تسلیم این خطرها نشه، نابود نشه، باید از دیگران کمک بگیریم. فرد به تنهایی نمیتونه در مقابل همه حیوانات درنده مقاومت کنه و نمیتونه مشکلاتی که از لایحه این بلاهای آسمانی دامنگیر انسان میشه اینا رو علاج بکنه. پس هم منافع مادی ما احتیاج به زندگی اجتماعی داره، هم دفع ضررهای مادی ما. حالا بیایم سراغ امور معنوی. از کدام اصلا از زبان و گسترش سخن و لغات در سایه اجتماع است. اگر نبود حتی سخن گفتنی هم به معنای واقعی کلمه‌ای که امروز داریم ما نمی‌داشتیم. اون چه از زندگی از مسائل معنوی می‌دانیم، شما هر کدومتون فکر کنید ببینید درباره امور معنوی چیا می‌دانید و چیا دارید، به چی چیزهای معتقدید، اینا از کجا پیدا شد؟ اگر پدر و مادر از روز اول عقاید دینی را به ما تلقین نمی کردن، ما را متوجه خدا و پیغمبر و دین نمی کردن، اگر وقتی می خواستیم از جا بلندشیم نمی گفتن بگو یا علی، تا برسه به پیچیده ترین احکام دینی و اعتقادات مذهبی، اینا اگر دیگران نبودن ما خود به خود همه اینا را یاد می گرفتیم. از کجا؟ کتاب می خوندیم؟ اگر اجتماع اگر نبود مگه کتابی بود؟ کتاب مگه با یک نفر میتونه کتاب درست بکنه؟ کاغذ چگونه باید ساخته بشه؟ حروفش چگونه اختراع بشه؟ خط چگونه پدید بیاد؟ و چگونه یاد بگیره این خط را؟ اگه کسی برای خودش خط اختراع بکنه که کتاب نمیشه برای دیگران، باید وسیله تفاهم باشه بین چند نفر تا هر دو، این که می نویسه اون یکی هم بفهمه که این چی نوشت. پس زندگی اجتماعی میخوام. اون چه ما از دین داریم در سایه زندگی اجتماعی فرا گرفتیم. پدر و مادر، معلمی، کتاب خوندیم، استاد تو مدرسه، سر کلاس، تو جامعه، توی مسجد، توی حسینیه ها، توی تکیه ها، مراسم، مجالس عزاداری، نماز جمعه ها الی آخر. اون چه از دین ما داریم از دیگران آموختیم. بله، یک اعتقاد فطری مبهم در نهاد انسان نسبت به خدای متعال هست، اما این عقاید تفصیلی اینا رو اگر اجتماع نباشه از کجا دمینا رو یاد میگیریم؟ دلائلش، راه اثبات به این مسائل، از کجا این عقاید حق است، از کجا اون عقاید دیگران باطله، احتیاج به تعلیم دیگران داره، یعنی احتیاج به اجتماع داره. کار خیلی که میخواد انجام بده، مگه آدم به تنهایی میتونه هر کار خیلی انجام بده؟ شما یه مجلس عزاداری میخواد تشکیل بدید، یه نفری میتونه همه کاری بکنه؟ آدم باید با دیگر از دیگران کمک بگیره. هر نوع کار خیلی شما در جامعه بخواد انجام بدید، کمتر موفق میشید تنهایی همه کارش انجام بدید. تازه اگر میبینید تنهایی میتونید، مقدماتشو قبلا دیگران فراهم کردن. اون چایی که میخواد بدید، اون قندشو و اون چاییشو و اون سماورشو دیگران ساختن. که تنها میگید من خودم چایی درست میکنم، به چایی میریزم و میذارم جلوی مهمان و بعدش هم خودم میشورم. گیرم شما تنهایی همه این کارا رو بکنید. اما چایی رو کی به دست شما داد؟ قند رو کی به دست شما داد؟ فرش رو کی زیر پای شما انداخت؟ همه اینا خودتون کردید؟ اون چه از انسانیت به ثمر میرسه، چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی، همه به برکت جامعه است. اگر جامعه نبود انبیا چه کار میتونستن بکنه؟ مگه هر پیغمبری میتونه بیاد دونه دونه افراد رو جدا جدا باشون تماس بگیره و بیشینه باش بحث بکنه و مشکلاتش رو حل کنه، استدلال براش بکنه تا اونو مؤمن کنه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همون جامعه کوچک عربستان اون روز وقتی میخواست دعوت بکنه، منتظر ایام حج بود که مردم اجتماع کنند در اطراف کعبه برای همون سنتی که در بینشون بود، از اون فرصت استفاده کنه برای دعوت مردم. و الله مگه میشه دونه دونه با افراد تماس گرفت اونا رو هدایت کرد؟ دعوت انبیا هم در سایه اجتماع تحقق پیدا میکنه. اگه جامعه نباشد، افراد با هم ارتباط نداشته باشن، کار انبیا به جایی نمیرسه. یا علی حالا یک نفر بتونه در طول عمرش تک تک با چند نفر، 10 نفر، 20 نفر فرض کنید، اما میلیون ها انسان را هدایت کردن، این جز در سایه زندگی اجتماعی ممکن نیست. حالا که این همه تکنولوژی پیش رفته است و وسایل نشر دعوت و بیان و رسانه های گروهی و اینها شده که دیگه جایی اصلا توهم این نیست که بشه زندگی فردی به جایی برسه و آدم بتونه چه منافع مادیش و چه منافع معنویش را تنها بتونه تأمین کنه. پس اگر بگیم زندگی انسان مساویست با زندگی اجتماعی، خیلی گزاف نگفتیم. البته کلامی سخن افراطی در اینجا هست که میگن اصلا انسان بودن انسان به اجتماع است. اگر اجتماع نباشه انسان حیوان است، انسان نمیشه. ما اون حرفا نمیزنیم، اون یک بینش ماتریالیستی هست. حضرت آدم وقتی خلق شد تنها بود و انسان بود. خدا میتونه یک فرد هم انسان خلق کند، مزایای انسانی هم داشته باشه بدون اجتماع، بعدها اجتماع جامعه پدیده. ولی زندگی انسانی ما در به طور متعارف و معمول بدون اجتماع تحقق پیدا نمی‌کنه. مصالح مادی و معنوی ما جز در سایه اجتماع تأمین نمی‌شه. استثناها، حالا یک خدای پیغمبری چنین آفریده یا یک جای دیگری هم یک انسان استثنایی خلق کرده باشه، اونا رو نمیخوایم نفی بکنیم، اما به طور عادی زندگی انسان ها اینجوری است. زندگی انسانی مساویست با زندگی اجتماعی. اگر روابط اجتماعی از هم گسیخته بشه، یا انسان ها نابود میشن یا مصالحشون دست کم تأمین نمیشه. خب این یک واقعیتی است. خدای متعال که انسان را آفریده، او انسان را این چنین آفریده، طوری آفریده که باید مسائلشون به کمک همدیگه تأمین میشه، چه مادیشون چه معنویش. به این معنا میشه گفت که انسان مدنیه به طبع است. این کلام صحیحی است. این کلام معانی مختلفی داره، به این معنا قابل قبوله. یعنی مصالح مادی و معنوی انسان تنها در سایه زندگی اجتماعی تأمین میشه. خب این واقعیت رو ما وقتی شناختیم، خدای متعال که انسان رو برای تکامل آفریده، این تکامل هم در گرو زندگی اجتماعی حاصل میشود، آیا معقول است که زندگی اجتماعی، زندگی انفرادی و انزوایی و اعتزال را و رهبانیت را تأیید کنه، تجویز کنه؟ حتی خدا انسان را آفریده برای این که به رشد و کمال انسانی نائل بشه. البته هدف اصلی کمالات معنوی است، اما کمالات معنوی با ابزارهای مادی حاصل میشه. پس رشد مادی میخواد، رشد مادی هم در سایه زندگی اجتماعی پدید میاد. بنابراین معقول نیست خدایی که انسان را برای بالاترین کمالات خلق کرده و این کمالات محتاج زندگی اجتماعی است، تجویز کنه که نه برید تنها زندگی کنید، اشکالی نداره. نه، لا رهبانیت فل اسلام. اسلام نمیتونه تجویز کنه رهبانیت، نمیتونه تک زندگی کردن، تک زیستن، منزوی شدن، عزلت گزینی را تجویز کنه، مگر در یک شرایط استثنایی، از یک در یک جامعه خاصی برای افراد خاصی یه شرایطی آیا پیش بیاد که تجویز بشه، اون به عنوان ثانوی است، مثل یک ضرورتی است، مثل اکل میته است که گاهی تجویز میشه. ولی به حسب نظر اولی به هیچ وجه در اسلام انزوا و اعتزال پذیرفته نیست. برعکس تمام تشویق‌ها و تأکیدها بر این است که پیوندهای اجتماعی قوی‌تر بشه، روابط نزدیک‌تر بشه. این یه مطلب به عنوان یک اصل در بینش اسلامی است که اسلام میخواد انسانها روابطشون با هم نزدیکتر بشه تا مصالح مادی و معنویشون بهتر تأمین میشه. نکته دوم اینه که در میدانیم که در بین اصلاح انسانها افراد فاسدی هم پیدا خواهند شد. بالاخره اون چنان از زندگی انسانی که ملائکه قبل از خلقت گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک و یسفک و دما، این روشن بود که انسان وقتی روی زمین خلق میشه بالاخره افساد خواهد کرد، همه آدم های راست و درست حسابی نخواهند بود. حالا ملائکه از کجا فهمیدن بماند. روشن بود مسئله که افساد لازمه وجود زندگی انسان در روی زمین. خب حالا که می داند خدای متعال که کسانی با سوء اختیار خودشون افسادگر و اخلالگر هم خواهند شد، از روی عناد کفر خواهند ورزید، زیر بار انبیا نخواهند رفت، به دیگران ظلم خواهند کرد، این هم رو خدا می دونه. پس اگر برای مؤمنین بخواد دستور عملی صادر کنه باید چیکار کنه؟ مصالح اقتضا میکنه که بگه روابطتون را با سایر اهل ایمان هرچی بیشتر تقویت کنید، اما اون جایی که روابط اجتماعی موجب ضرر معنوی برای شما میشه و دینتون را به خطر میندازه اون روابط حذف کنید. این مقتضای مصالح. و اتفاقا اسلام همین کارو کرده. والذین معه اشداء علی الکفار رحما و بینهم، نسبت به اون کسانی که دشمن فضیلت، دشمن کمال و رشد انسانی هستند که اونها کفار معاندند، اونایی که با اسلام و راه حق عناد دارند، با اینها باید سرسختی نشون داد، به هیچ وجه روی آشتی نباید نشون. اشداء اشداء سرسخت. قد کان از لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین آمنوا معه. قرآن می‌فرماید شما باید از ابراهیم تأثیر کنید. در کجا؟ در چه امری؟ اذ قال لقومه انا براء منکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة یا حتی تؤمنوا بالله وحده. صاف و صریح به کسانی که با حق عناد می‌ورزیدند و حاضر نبودند تسلیم حق بشند، راه ثواب را انتخاب کنند، صریح فرمود ما از شما بیزاریم، حساب ما از شما جداست. بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، بین ما و شما عداوة و بغضاء پدید آمد و این باقی خواهد موند حتی تؤمنوا بالله بعد، تا به خدای یگانه ایمان بیارید. شما باید به ابراهیم تأسی کنید. اشداء و علال کن. اینجا جایی این نیست که بگیم پیوندهای انسانی برقرار بکنیم ما و مصالحمون زندگیمون تأمین شه. اگر منافع مادی هم داشته باشه ارتباط با این دشمنان حق و حقیقت، ضررهای معنویش بر این منافع میچربه و منافع مادی در نظر اسلام اون وقتی ارزش داره که مقدمه باشد برای مصالح معنوی، نه مزاد با اونها و مزاحم با اونها. پس باید روابط شما را با کسانی تقویت کنید که امید این بره که در از لحاظ مصالح مادی و معنوی به شما کمک کنند. اما اون کسانی که هیچ امیدی به کمک اینها نیست، اگر یک کمکی هم بکنند، دانه ایست که در دام می افشانند. این کمک هایی که ابر قدرت ها به کشورهای جهان سوم می کنند در واقع اینا کمکه، این مثل کمکی است که صیاد دانه‌های در دام میریزه تا اینکه پرندگان را فریب بده. چه کمکی؟ اونا دلشو برای چی سوخته؟ سالی میلیونها تن گندمشون را میسوزانند یا در دریا میریزند که نرخش پایین نیاد، و در کنارشون میلیونها از انسانها در گرسنگی میمیرند. اقلا نمیاد اون گندمایی که میخوان بسوزونن مجانی بدن به اینا بخورن که نمیرن. چنین مردمی دلشون برای دیگران میسوزه که به اونا کمک بکنن. با اینا میشه آشتی کرد، با اینا میشه روابط برقرار کرد. اینا مسخ شدن، اینا عواطف انسانی رو به کلی از دست دادن. حالا بگذاریم از اینکه ایمان ندارن، اینا یک جو عاطفه انسانی در دلشون دیگه وجود نداره. نسبت به اینا اشد و علل کن، اما نسبت به دیگران که اهل عناد نیستن، اگه مخالفتی هم میکنن از روی جهل، قابل هدایتن. وقتی شما راهنماییشون بکنید، با از راه صحیح تبلیغ بکنید، تحت تأثیر واقع میشن، میپذیرن. نسبت به اینها باید رفتار به گونه دیگه باشه، سعی کنید اینها رو جذب کنید. اونهایی که بالفعل اهل ایمانن، نهایت ارتباط را باید با اونها داشته باشید. نگذارید ذره ای این آب زلال گلالود بشه، نگذارید غبار کدورتی بر دل یکی از اینها بنشینه. حتی اونایی که امید دارید هدایتشون کنید، اونها هم باید بهشون احسان و محبت کنید. اما اونایی که بالفعل مؤمن هستن، اینا برادر شما هستن. انما المؤمنون اخوه فاصله ذات. همه مؤمن با هم برادره. این نه تنها مؤمنینی که در یک شهر، در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنن، مؤمنان آسیا، نه خیر، مؤمنان آسیا با مؤمنان آمریکا هم برادرن. ملاک ایمانه. اون مسلمانای سیاهی که الان در امریکا، در واشنگتن زندگی میکنن، در نیویورک زندگی میکنن، برادر ما هستن. انما المؤمنون که فقط مال مؤمنان آسیا نیست، مال ایرانی ها تنها نیست، هر جا مؤمنی باشد با مؤمن دیگر برادر. باید این رابطه هرچی بیشتر تقویت بشه، یک جامعه واحد ایمانی. حالا اگر شرایط خاص جغرافیایی، شرایط خاص زمان اقتضا بکنه که به بخش‌های مختلفی تقسیم بشن، کشورهای و امت‌های مختلفی باشن، اینها عرضی است. اصل این است که همه مؤمنین در سراسر عالم یک جامعه هست، همه هم با هم برابر. پس شد این اصل دوم از اصول جهان بینی و انسان شناختی اسلام. اسلام همه انسانهایی که از لحاظ فکر و عقیده هماهنگی دارن، اینا رو برادر میدونه، و این برادری باید هرچی بیشتر تقویت بشه و کمال مواظبت را داشت که یک جاش خدشه بهش نخوره. خب طبیعی است که دوتا انسان وقتی برادر پدر مادری هم باشن، طبیعتاً هم از یک پدر و مادر متولد شده باشن، اختلاف سلیقه هایی خواهند داشت. همونطور که دوتا انسان در قیافه 100% مثل هم نیستن، در سلیقه ها هم 100% مثل هم نخواهند بود، در بسیاری از موارد اختلاف نظر خواهند داشت. چیز کاملا طبیعی است. این اختلاف نظرها احیانا ممکن است منجر به یک کدورت هایی هم بشه. خواه دوتا برادر طبیعی باشند، خواه پدر و فرزند باشن، خواه دو تا همسر باشن، زن و شوهر باشن، دو تا خواهر باشن، و یا بیگانه باشند اما برادر اسلامی باشند. در بین همه اینها احتمال اختلاف سلیقه، پیدایش کدورت، این احتمال معقولی است. هر کس واقع بین باشه میتونه پیش بینی بکنه که در هر جامعه این چیزا خواه‌ناخواه پیش خواهد آمد، به خاطر همون اختلاف سلیقه‌ای که دارن انسان‌ها، همه از لحاظ مسجد و منبر و ماه رمضان و اینا همه مثل همند، شریکند، همه مقلد یک مرجع هستند، همه تابع یک رهبر هستند، اما در عمل اختلاف نظر دارن. اون میگه بهترین اینجور کنیم، اون میگه بهترین اینجور کنیم. وقتی اختلاف نظر پیدا شد، خیلی آدم های پختهی میخواد که بتونن این اختلافاتشون رو خیلی به سادگی حل کنن که هیچ کدورتی پیش نیاد، دلخوری پیدا نکنن. خیلی پختگی میخواد. به طور عادی خواهناخا یک کدورت های موضعی و موقتی پیدا خواهد شد. شیطان منتظر یه همچه فرصتی است. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. البته دنباله آیه این است که فی الخمر والمیسر، ولی اون از موارد بینش هست. این که خود شیطان دوست داره که مؤمنین با هم دشمن باشن، این کلیت داره، حالا چه از راه خمر و میسر باشه چه از هر راه دیگری. شیطان منتظر این است که یک روزنه ای پدید بیاد، از یک راهی نفوذ کنه، دو تا مؤمن را نسبت به هم بدبین کنه، یک کدورتی ایجاد بین پدر و فرزند، بین مادر و دختر، بین دو تا خواهر، دو تا برادر، دو تا همسایه، دو تا مؤمن، دو تا همشاگردی، تا برسه دو تا ملت. اون وقت آتش افروزی میکنه، دامن میزنه به اختلافات، موی را تنابی میکنه، کاهی را کوهی میکنه، هی وسوسه میکنه در دلها، نسبت به همدیگه زیاد میشه. اول این چیز جزئی است، خیلی به راحتی میشه ازش گذشت، اما شب که میره میخوابه هی فکر میکنه، هی خوابش نمیبره، هی تا صبح اون موی کوچیک را یک تناب بزرگ، هی از اطرافش فکر میکنه، هی شیطان هم کمک میکنه. عجب حرفی زد این، من نمیتونم اینو تحمل کنم، من دیگه اینو تحمل نمی کنم. و همینطور صبح که بلند میشه با یک حالت غضبناکی چند برابر بر خشم و غضب دیروزش افزوده شد. همینطور وقتی ادامه پیدا میکنه، یه چیزای توهمات دیگری هم به زمینه میشه. بله بله من فهمیدم، اونجا هم که اون حرکت رو انجام داد مقصودش من بوده، اونجا هم که فلان کار کرد میخواست به من ضربه بزنه، همش توهم. ولی شیطان منتظر همچه فرصتی است، سعی میکنه که وقتی یک روزنه ای باز شد، یک زاویه ای باز شد، هی اینا گسترش بده، بین مسلمان ها ایجاد اختلاف. وقتی اختلاف پیدا شد چی میشه؟ اگه شاگرد و معلم هن، شاگرد دیگه زورش میاد بیاد سر کلاس معلم بشین، بیشینه دارم با اخ اصلا به حرفشم گوش نمید. زن و شوهر هستند دیگه، اون روابط دوستانه رو تو محیط خانه نخواهند داشت. و همینطور هر رابطه بین هر دو تا انسانی باشه، فرمانده و فرمانبر باشه، رئیس و مرؤوس باشه، وقتی کدورت پیدا شد دیگه دل نمیره سراغ او، نمیخواد بهش کمک کنه، نمیخواد بهش خدمتی کنه، نمیخواد ازش کمکی بگیره، حتی اونچنان میشه که آرش میاد دیگه از اون کمک بگیری، محروم میشه، ای بر محرومیت خودش بر اون میافزایی. اسلام در اینجا چه فکری میکنه؟ قبل از این که بگه نماز بخونید، قبل از این که بگه روزه بگیرید، میگه بین دو تا برادر مسلمان برید آشتی بدید. انی سمعت جدکما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. إصلاح بين دو مسلمان، بين دو مؤمن، از هر نمازی و از هر روزه‌ای افضل است. البته همینجا بین پرانتز عرض بکنم، ما در روایات خیلی داریم که دوتا عبادت رو مثلا با هم مقایسه میفرماید، میفرماید این از اون افضله. اما این معناش این نیست که این جای اونم رو میگیره. فرض بفرمایید اگر یک کسی بگه که آب از غذا افضل است، برای اینکه آدم که آب نخوره طولی نمیکشه میمیره، ولی آدم تا مدتی بی غذا ممکنه زنده بماند، پس آب افضل از غذاست. حالا این معناش اینه که آدم جای غذا میتونه آب بخوره؟ اصلا غذا نخوره همیشه آب بخوره. این افضل بودن از یک جهتی است، در یک مقایسه است. این معناش اینه که این جای اونم میگیره. اگر گفتن نماز از روزه افضل است، این معناش نیست که حالا ماه رمضان روزه نگیره هی بره نماز بخون. یا گفتن جهاد فی سبیل الله از مثلا نماز افضل است، میگن خب حالا که من میرم جبهه دیگه نماز نمیخونم، همش میجنگم. این مقایساتی که انجام میگیره، گاهی میگن این افضل از اون هست، اینا در یک مقایسه خاصه، معناش این نیست که این جای اون را هم میگیرد. اینجا هم که میفرماید اصلاح ذات البین از نماز و روزه افضل است، معناش این نیست که من پس نماز نخونم عوض نماز برم دو تا مسلمان آشتی بدم، این از ثوابش از 1000 تا نماز هم بیشتری. بله اگر این کار را انجام دادی ثواب 1000 تا نماز هم بهت میدن، اما جای نماز نمیگیری. اون نماز رو باید به موقع خودش خون، اصلاح ذات البین هم سر جای خودش، اون یک واجب، این هم یه واجب. اما از بعض جهات وقتی مقایسه میشه، میشه بگن این از اون افضل است. این کار در امر به معروف و نهی از منکر، این که از صلات و صیام بالاتره، برای اینکه اگه امر به معروف و نهی از منکر نباشد، نماز روزه‌ای در جامعه باقی نمیمونه. بقای اینها در جامعه در گروه امر به معروف و نهی از منکره، پس امر به معروف افضل از اوناست. خب حالا میشه به جای نماز و روزه امر به معروف بکنه؟ این معناش نیست که این جایگزین اون هم میشید. به هر حال این پرانتزی بود. برگردیم به اصل مطلب. اصلاح ذات البین یکی از بزرگترین واجباتیه. اولا دو نفری که با هم کدورت پیدا میکنن، حد اکثر حق دارن تا 3 روز ادامه بدن. اگر از 3 روز ادامه پیدا کرد بیشتر، روز 4 نمازشون قبول نمیشه. هر کس اقدام کنه زودتر پیش قدم بشه به اینکه آشتی بکنه، اون چندین برابر اجر میبره. قهر کردن، هجر المؤمن بیش از 3 جایز نیست. ولی در همون 3 هم اگر یک کسی بتونه اصلاح بکنه، یه تکلیف واجبی است، باید این کار کنه. اگه بیشتر شد که البته مؤکد میشه. اونقدر این مسئله اهمیت داره که برای اصلاح 2، برای رفع کدورت کردن از 2 مؤمن، دروغ گفتن جایز میشه. نه تنها جایز میشه، مطلوب میشه. میگه اگر دیدی کسی از برادر ایمانیش گلمنده، میگه فلانی پشت سر من فلان حرفی را زده و این باعث کدورتش شده، دلگیر شده ازش، تو برو بهش بگو فردا دروغ، بگو نمیدونی پشت سر چقدر تعریف میکرد، اشتباه میکنی، من دیدم چقدر اظهار محبت میگفت، فلانی چنین و چنانه، من چقدر بهش ارادت دارم. میگه راست میگی؟ بله تو اشتباه کردی. و همین باعث میشه که با هم آشتی کنن. این دروغ از هر راستی ثوابش بیشتره. دروغ بگو و 2 رو آشتی بده. اون دروغی که این همه مذمت شده، اما در این مورد دروغ گفتن مطلوبه. چرا؟ برای اینکه اگر روابط اجتماعی بین انسانها گسیخته بشه، هم مصالح مادیشون به خطر میفته هم معنویشون. نگید حالا این 2 که با هم قهر باشن زمین آسمون نمیره، آسمون هم زمین نمیاد. اگر این راه باز شد، این 2 امروز کدورت دارن، 2 دیگر هم فردا، اون 2 هم پس فردا. این راه اگر تجویز شد، به گسیختگی روابط اجتماعی می انجامد.
دیگه حد یقف نداریم. اینه که در همون قدم اول باید جلوش بگیریم. اول خود افراد سعی کنن نسبت به همدیگه حسن ظن داشته باشن، سوء ظن نسبت به دیگران نداشته باشن. ضعف فعل اخیک علی احسنه، یک کاری میبینی انجام میده، فکر میکنی شاید این کار غلطی باشه، گناه باشه، برو یه محملی براش درست کن. بگو شاید به این قصد انجام داده، شاید به این وجه بوده، یه راه چاره‌ای داشته باشه، شاید به نظر خودش صحیح بوده، ولو حالا غلط هم هست، من یقین دارم کار غلطی است، اما شاید به نظر خودش صحیح بوده، یه محملی براش درست کن. اگر دیدی یک کار غلطی کرد یا کسانی شهادت دادن، شهد عندک خمسون قسامه، 50 تا بینه، 100 نفر مؤمن پیش تو شهادت دادن که فلان شخصی پشت سر تو فلان حرفی را زدی، به خودش که گفتی گفت نه من نگفت، حرف او را قبول کن و حرف اون 100 نفر را رد کن، حرف اون 100 نفر درباره دیگری نپذیر، اون جایی که خودش میگه من نکرد. حالا مسائل اجتماعی اگر این قول مربوط باشه به حقوق دیگران چه باید کرد، اون مسئله دیگری است، قاضی باید چگونه حکم بکنه، اون حساب دیگری داری. اما درباره تو، شما شنیدی که درباره تو یه حرف ناسزایی گفته، حالا نه حدی برش جاری میشه باید جاری کرد و نه قصاصی داری، بهش میگه تو این حرف درباره من زدی، میگه نه من نگفت. اگه 100 نفر شهادت دادن که او گفته، خودش میگه من نگفتم، فصدق هو و کذب هم. البته کذب هم معناش نیست که بگو 100 نفر دروغ میگن یعنی 100 نفر فاسق شدن این یکی حالا ساله، یعنی ترتیب اثر نده، ولی وقتی با اونا بگی دروغ گفته، خب خودش تکذیب 100 تا مؤمنه، این که جایز نیست. منظور از کذب هم اینه که ترتیب اثر نده. صدق خوب بگو تو راست میگی، من حرف تو را میپذیرم که تو برباره من حرف بدی نزدی. اونا که میگن گفته، ترتیب اثر نده، گویی همه دروغ گفتن. فلاغ هم بگه که شما 100 نفر دروغ میگید، خود این تفسیق 100 تا مؤمنه، این که جایز نیست. به هر حال اسلام نهایت تلاش را میکنه که مسلمان ها نسبت به هم دیگه محبت داشته باشه، البته محبتی بر اساس ایمان، نه محبتی بر اساس هواهای شیطانی، بر اساس اینکه اون مؤمن است او را دوست داشته باشه. دلیلش اینه که هر کس مؤمن تر است بیشتر دوست میده. این جور محبتی ببین چقدر ارزش داره، هم در دنیا هم در آخرت. یک روایت در اینجا بخونم و دیگه بیشتر وقت عزیزان را نگیرم. روایاتی است در اصول کافی به این مضمون، مضمونش اینه که وقتی روز قیامت برپا میشه و همه خلایق محشور میشن در صحرای محشر، منادی ندا میکنه و یک عده‌ای حرکت میکنن، منادی به اینها میگه، فرشته‌ای به اونها ندا میده که الی الجنه بغیر حساب. تعبیر روایت اونطور که یادم میاد، البته شاید 40 سال باشه که من این روایت رو دیدم، یقوم عنقب من الناس، اینجور تو ذهنم یکی در اصولی داره، یک گروهی از مردم بلند میشن و بهشون گفته میشه که الی الجنه بغیر حساب، بی حساب برید به بهشت. را میفتن میاد تر. دیگران میگن اینا پیغمبران بودن، میگن نه. شهدا بودن، نه. صدیقین هستن، نه. پس کیان اینا که بی حساب رفتن بهشت؟ در جوابشون میگن هم المتحابون فی الله، اینا کسانی هستند که برای خدا هم دیگر رو دوست می‌دارن. اگه محبت برای خدا شد، چنین اثری رو داره، که یقال لهم الی الجنه بغیر حساب. اسلامی که اینقدر به روابط دوستانه بین انسان‌ها اهمیت میده، اون وقت جا نداره که امیرالمومنین در آخرین ساعات حیاتش به مردم سفارش کنه که هر چه میتونید اصلاح بدید بین دیگران. این چیز ساده ای نیست، مسئله بسیار مهم. ما غفلت میکنیم ازش، خیال میکنیم فقط باید گفت نماز صبحتون هم مواظب باشید قضا نشه. البته اونم فرمود، اما در کنارش مسائل مهم دیگری هم داریم ما، اینا رو نباید فراموش کنیم. ظلم ستیزی، نظم الامر، مدیریت صحیح و اصلاح ذات البین. اگر من دیدم دوتا دوست، دوتا مؤمن با هم دیگه کدورت دارن، نگم به من چه، کم کم خوب میشه، آشتی میکنن، ولشون کن. نه، وظیفه دارن. خدا از من نمیپذیره، میگه باید تلاش کنی، تو که فهمیدی بین اینها کدورتی، باید این کدورت رفع به هر صورتی شده، حتی به سخن دروغ هم شده، دل اینها رو به هم مهربان کن، این کدورت برداشته بشه. تا مادامی که این کدورت هست، دائما شیطان بر هر دوی اینها نفوذ پیدا میکنه و مسلط میشه. وقتی این روزنه را بستی، دیگه راه نفوذ شیطان در اینها مسدود میشه. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین صلوات الله علیه قسم میدیم که به ما توفیق استفاده از بیانات اون حضرت و پیروی از راه او مرحمت بفرما. قلوب ما را با نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت منور بفرما. محبت دنیا و زخارف دنیا از دلهای ما بردار. دلهای مؤمنین به هم مهربان بفرما. مقام امام راحل عالی است، متعالی بفرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری پس سر ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله.